اندیشگر یقین و بزرگترین استراتژیست جهانی اسلام. همراهی کنید ایشون رو با تشکر. الله برای سلامتیشون یه سلامات بفرستی این زیباتره.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. خدا را شکر و سپاسگزارم که توفیق شد خدمت شما عزیزان در دانشگاه شهر خود شرف حضور داشته باشم و به نوبه خودم تبریک عرض میکنم. روز دانشجو، روز 16 آذر رو خدمت شما عزیزان و پیشاپیش تسلیت عرض میکنم. ایام عزاداری 28 صفر رو و فضای معنوی که به همدلله با حضور گسترده 27 میلیون نفری راهنمایی اربعین امسال در جامعه به وجود اومد، امیدوارم که این فضای معنوی سرمایه و ذخیره فرهنگی عظیمی برای جامعه ما باشه و برکاتش رو انشالله در زندگی دنیوی و اخروی مردممون بیش از پیش شاهد باشیم. مراسم 16 آذر رو با یک روز تأخیر اینجا برگزار میکنیم. البته ما که از یک هفته قبل استقبال 16 آذر رفتیم و هر روز برای ما این چند روز گذشته 16 آذر بوده، ولی در جمع شما عزیزان تبیین 16 آذر واقعی در بند کودتای 28 مرداد سال 1332 رقم خورد و بلافاصله بعد از کودتایی که توسط آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها انجام شد، آقای کلینت روزولت پشت اون کودتا بود. معاون اول رئیس جمهور ایالات متحده ریچارد نیکسون که خودش چند سال بعد رئیس جمهور آمریکا شد، وارد ایران شد و سه دانشجوی شهید ما در واقع به پای ریچارد نیکسون ذبح شدن، چون اون آمد و در ایران قرار شد مراسم بزرگداشتی قرارش در دانشگاه تهران گرفته بشه و خب صرف حضورش دانشجویان انقلابی رو وارد به واکنش کرد و سه تن از این جوانان دانشجو شهید شدن و تعداد دیگه هم مجبور شدن از خیلی اون دانشجویان در همون دانشگاه همون روز مراسم. خب میدونید یکیشون شهید چمران بود که بعدا در عرصه حیات انقلابی آنگونه خوش درخشید و تعداد قابل توجه دیگهشون که امروز همچنان در دانشگاه تهران و دانشگاه های دیگه در حیطه علم و فکر و معرفت عرصه رو در اختیار دارن. هفته گذشته در ایامی که فضای دانشگاه های ما به سمت نکوداش به روز دانشجو میرفت، 4-5 تا خبر نامناسب رو از رسانه ها به شکل عمومی شنیدیم و حکایت از یک سقوط اخلاقی در جامعه بشری عموما و جامعه ما خصوصا داره و مسئله روز دانشجو رو با این موضوع به عنوان یک درد دل و دردقه دنبال کردن بسیار حال از اهمیت. خب متاسفانه با خبر شدیم که یک خانومی بچه‌ش رو برده بیمارستان و چونش چای خورده بوده، چهار تا بخیه زده بود، 150 هزار تومن این خانم باید میبرداخت نباشت. و بخیه های اون کودک 3-4 ساله رو کشیده بودن. این سقوط اخلاقی که یک کسی که دانشجو بوده یه روزی 16 آذر رو گذرونده از طبقه بی سواد جامعه نیست، جامعه برای اون هزینه کرده تا اون به تخصصی برسه و دردهای جامعه رو التیام ببخشه. اگر که حالا این خانوم نداره، از جیب خودت میخوای بدی نمیشه، اعتباری از هر چیزی هست، ارزش‌های انسانی حکم میکنه که کودکی که از این قافله هیچ بهره‌ای نبرده، اون که جفت که حالا باید میداشت پدر و مادر رو نداشتن، اون که 4 تا بخیه خورده آیا باید بخیهش رو شکاف، یعنی وقتی اون نداشت بده، یا بچه رو باید گروگان گرفت یا بخیهش رو شکاف؟ پزشکی که وقتی قبول شده توی کنکور طبیعتاً رتبه بالایی داشته که تونسته پزشکی قبول بشه، پس از یک ذریب هوش بالایی برخورداره. پرستاری که قبول شده، پرستاری از یک سطح متوسطه به خصوص به بالایی امکان این رو داشته از نظر ذریب هوشی و آیکیو که قبول بشه. چطور ممکنه سالها اینها کار کنن، سالها درس بخونن و در یک مواجهه این چنینی یک کودکی رو بخیه هاش رو دوباره بکشن که به یک مسئله ملی تبدیل بشه، پای مسئولین وسط بیاد، رسانه‌ای بشه، موضوع تبیینه مقصر نیست. ما باید بگیم که ما چه کردیم توی دانشگاه که دانشجو بعد از اینکه درسش تموم میشه از نظر منش انسانی و شخصیت انسانی به جایی نمیرسه که یک کودک 3-4 ساله رو مقصر نگیره که بخیه هاش رو بشکافه. این هیچ چیزی نیست مگر سقوط اخلاقی، چون فرد از نظر تراز ذهنی و فکری که بالاست، دانشجو پزشکی بوده، پس معلوم میشه از کنکور راحت گذشته. وقتی شده پزشک معلوم میشه 7-8 سال پیچیده‌ترین درس‌ها رو خونده، عملاً جزء الیت ها و نخبگان جامعه هست. اما نهیری به ما در دانشگاه که ما چه کسی رو تربیت کردیم، یا نهیری به شما که روی صندلی ها نشستی فردا به عنوان دانشجو وارد جامعه میشید و به عنوان کسی که فارغ التحصیل هستید، چه نقشی در نسبت با جامعه خودتون و مسئولیت های اجتماعیتون دارید؟ آیا این سقوط اخلاقی قابل توجیهه که ما چنین فاجعه رو در جامعهمون رقم خورده؟ خبر دیگه ای که سراسیمه در رسانه آمد رشد این بود که کسی ظاهرن خواستگار خانومی بوده، پاسخ نشنیده و رفته اسید تو صورت این پاشیده. این موج نامیمونی که در چند سال گذشته چند بار تا حالا اتفاق افتاده، آیا این حکایت از عشق میکنه؟ یعنی یک کسی عاشق کسی بوده، اینقدر عاشق این بوده برای اینکه کسی دیگه این حاله که با این ازدواج نمیکنه کسی دیگه نیاد اینو بگیره، مثلا بره تو صورتش اسید بپاشه، دردی که این تا آخر عمرش میخواد درد رو به همراه داشته باشه و آینده ویان شده این فرد رو و شخصیت روحی برای این فرد رو او در درون خودش با این عشق خودش دیده. سنت عاشقی قبلا این بود که کاش عاشق ز معشوق طلب جان میکرد تا که حد بی سر و پای نشود یار کسی. اون روز معصوم بود، کسی میخواست باید جونشو میبرد به معشوقش میداد. امروز کسی عاشق کسی شد، اگر از اون جواب نشنید حاضر در باب معشوق رو نابود کنه. این معنیش اینه که ما یک وارونگی نقش ها داره دیگه. این وارونگی نقش ها حفاظت از این میکنه که ما به یک سقوط اخلاقی رو هستیم. این سقوط اخلاقی که فارغ التحصیل نقطه علمی ما بخیه ها زیر چونه یک کودک رو میشکافه، چون 150,000 تومان پول نداشته بوده. جوان عاشق ما، جوان خواستگار جامعه ما میره اسید تو صورت دختری که به خواستگاری رفته بود میپاشه. میریم در نظام بورسمون نگاه میکنیم، میبینیم در یک دوره 20 ماهه از 1300 و از دیماه 1192 تا مرداد 1194 180 هزار میلیارد تومان دود میشه به هوا، 60 برابر اختلاس 3000 میلیاردی. عدد اختلاس 3000 میلیاردی که 50 نفر بودن از بانک ها اختلاس کردن چه عدد درشتی بود؟ 60 برابرش میشه اینکه 20 سر و صدا از نظام بورس کشور در قمار رسمی بورس، چون بورس اساسش بر قمار، 180 هزار میلیارد تومان از ثروت مردم میپره، از دارایی مردم میپره. چهار تا وزیر مجبور میشن نامه بزنن به مقامات کشور که آقا یه فکر برای بورس کنید. اینکه قمار میاد در جامعه ماهیت ساختاری پیدا میکنه به نام بورس، اون طرف دنیا مردم هجوم میارن توی خیابان ها در جنبش 99 درصدی وال استریت که 1% سهم ما 99 درصد رو خوردن و بورس وال استریت رو باید اشغال کرد، جنبش اشغال وال استریت را میندازن. همون بورس تو کشور ما مشروعیت پیدا میکنه. خب این سقوط اخلاقی، کی مشروعیت رو داده؟ دانشگاه. کی این مشروعیت رو به قمار بخشیده؟ دانشجو نشسته توی رشته مالی، مدیریت مالی، نظام بانکی، نظام میچلینی به بورس مشروعیت داده. بعد وقتی که میخواد به سراغ قضیه، مقصر دانشگاه نیست، مقصر استاد نیست، مقصر دانشجو نیست، مقصر مدیر نظام مالی کشوره. اونجا که بس سیاسی میشه، این بود یا اون بود، مال این فرد چه بود یا مال اون نفت، مال این جناح بود یا مال اون جناح، بس سیاسی نیست. سقوط اخلاقی محصول آموزش و پرورشه، سقوط اخلاقی محصول دانشگاه است، سقوط اخلاقی محصول حوزه علمی است، سقوط اخلاقی محصول صدا و سیما است، سقوط اخلاقی محصول وزارت ارشاد، سقوط اخلاقی مقصرش من معلم هم، نه پلیس و قاضی و عنصر اطلاعاتی و مدیر اجرایی. چون جایی که کار میکشه این قضایی بیاد وسط و پلیس بیاد وسط و بگیر و ببند و بازرس و چه و چه، مردم میشه نهادهای تربیتی، فرهنگی، اخلاقی، هنری و غیره چنان در کار خودشون کاستی داشتن که حاصل این کاستی و کم گذاشتن در نظام مهندسی فرهنگی شده سقوط اخلاقی. به خودش چی فکر میکنه یکی مروبه پزشکی که وقتی یه مادری پول نداره بده از بچه 4 ساله که دست کوچیکش رو وقتی میگیری کسی نمیتونه خودش فکر کنه چجوری میشه به این دست آمپول زد؟ یک موجود لطیف و ظریف و شکننده و معصوم بعد بیاری بقیهش کنی، بقیه رو بشکافی. خب ما به انحطاط اخلاقی و سقوط اخلاقی رسیدیم تو این وضعیت. اونجایی که کسی آشار میشه در بوده هستید میپاشه تو صورت کسی که رفته خواسته داریش، خب معلوم شما به یک سقوط اخلاقی رسیدیم. اونجایی که پول مردم رو جمع میکنیم توی بورس و خود غربی ها میگن بورس اساس شکلگیریش بر قمره، مهمترین تروریستی یعنی بورس یا قمارباز بوده به نام پونزی، سیستم پونزی. صد ساله پیش هم دیگه شما بهش میگید شرکت های غربی. اصلا بانوی این کار جانبه بوده به نام جانلو، 200 سال پیش بیه هلند و هم توی فرانسه قمارباز ده ها. آنچه از ذهن قمارباز تراوش میکنه میاد تبدیل میشه به پدیده به نام ساختار بورس و بعد در جامعه اسلامی ما پذیرفته میشه، مردم رو به سمت بورس سوق میدیم، بعد 180 هزار میلیارد از دارایی مردم توی بورس دود میشه و هوا میره، جایی که نمیره فاصله طبقاتی ایجاد میکنه. این فاصله طبقاتی کجاست؟ اونجایی که بعضی با 45000 تومان هدف میارن ها زندگیشون میگذرونن و بعضی ها در شمال تهران چند صد میلیاردی. از کجا میاره ماشین یک میلیاردی دو میلیاردی سوار میشه؟ از کجا میاره زندگی های همچنانی؟ این شکاف عظیم طبقاتی حاصل اینه که کسایی این سازوکارهای مالی رو تو نظام بانکی، نظام بورس و غیره بلدن. اینجا به سنت اخلاقی رو هستیم و الا کسی که چنین موهبت و موقعیت و امنیت و آرامش و رفاهی توی مملکت داره در شمال تهران این گونه زندگی میکنه، همه جوره هم طلبکار جامعه و سیستم و حکومته، هیچ نقش مؤثری هم در حیات اجتماعی مردم نداره. اینجا ما به سقوط اخلاقی رسیدیم دیگه. اگر ما آمدیم چند هزار تون سیب زمینی رو ندونستیم چشو باید بدیمش به مردم، وقتش کردیم. ما به انحطاط اخلاقی رسیدیم. اگر مجسمه معصیت و مصیبت انجام رو بردیم توی دادگاه ایستاد و گفت خانه 600 میلیاردی من رو چرا فروختید مثلا 150 میلیارد؟ هواپیمای این گونه من، فرش آن گونه من، این قرار بود ما در جامعه دینی کسی داشته باشیم خونه 600 میلیاردی داشته باشه بعدم بیاد مدعی بشه چرا ارزون فروختیدش؟ اینطوری نمیشه. ما به یک سقوط اخلاقی رو هستیم. اون قسمتش که قوه قضاییه برخورد میکنه، اون که وظیفه قضاییه. وظیفه قضایی که وظیفه اخلاقی نیست، وظیفه فرهنگی که وظیفه دستگاه قضایی نیست، وظیفه تربیتی که وظیفه دستگاه قضایی نیست. آنچه که در رسانه ها شما مثلا در هفته گذشته از مراحل نمیدونم شورگان بیدان بیشتان دادگاهی فرد و از نابش دید، در جایی که جامعه اسلامی ما 27 میلیون نفر از سراسر دنیا جمع میشن میرن راهپیمایی مردم میرن اونجا، مون نداره به خود طرف توی نجف و کربلا، میاد موکب درست میکنه زندگی خودش رو میذاره برای کسی که آمده زیارت امام حسین حال اون رو ماساژ بده که خسته شده، غذایی درست میکنه برای اون، آبی برای اون درست میکنه میاره. ما این رو ببینیم یا پرشه سوار میلیاردی شمال تهران رو، اگر قرار بر اینه که فرش فرش مردم برن و با سختی و مشکلات و مشقت بدون امکاناتی که هست برگردن و توی برف و چه و چه گیر کنن و پشت مرز و این سوی مرز و آن سوی مرز، و در مقابل ببینیم که کسانی میان توی دادگاه با وقاحت حرف از تملک خودشون میزنن. اسلام مالکیت درجه دور بر نظام مالی و اقتصادی قبول داره، اما ما نداریم یک کسی توی در 15 سال را بیفته بیاد به چه ثروتی برسه. هیچ کجای دنیا هیچ قواعد علم اقتصادی تایید نمی‌کنه کسی به سادگی به یک کسی باشه. بعد وقتی در محضر دادگاه قرار میگیره، به جای اینکه پاسخگو باشه طلبکاره، این یک دلیل بیشتر نداره. ما به سقوط اخلاقی تو این قضیه رسیدیم و مقصرش هم مدرسه است، دانشگاه است، معلمه، هنرمند، رسانه است. ما باید بگیم چیکار کردیم که این اتفاق داره میفته. این روند سقوط اخلاقی یک شأن نهیب جدی که میطلبه اینه که اول باید سوزن به خودمون بزنیم، یه جوابیز به دیگران، اول ببینیم که ضعف و اشکال و ایراد ما کجاست، بعد یعنی دیگران رو بگیریم. نداریم فاجعه رخ بده و بگیم چرا سیستم های نظارتی، سیستم های کنترلی، سیستم های قرارگذاری با این مسائل برخورد نمی کنند، بلکه بگیم اون پزشک محصول ما بوده، اون پزشک محصول دانشگاه های ما بوده، اون نظام مالی و بورس و هر کدوم از این سازوکارها که ببینید حتما گذرشون به دانشگاه افتاده، محصول ما هستن، رفتن بیرون دارن این کارو میکنن. اگر یاد و خاطر سه شهید رو گرامی میداریم در شرایط بعد از کودتای 28 مرداد که ذبح شدن، قربانی شدن پای معاون اول شیطان بزرگ، و این گرامی داشت رو برای این داریم که روح تعهد در دانشجوی ما بدمد، چرا در سالهای گذشته وقتی این اتفاق افتاده دانشجوی ما تکون نخورده؟ امروز که فارغ التحصیل شده رفته وارد بازار کار و عصر مدیریت و هنر و چه و چه شده، این سقوط اخلاقی زمینه ای نشده که اون به خودش بیاد و اصلاح کنه جامعه رو. فضای سیاسی جامعه ما اینگونه است که تمام مشکلات و مسائلی که دانشگاه باید به عنوان منشأ و حوزه علمیه باید به عنوان منشأ علم به اون مشکلات پاسخ نظری بدهند، افتاده گردن این که این جناح سیاسی بود یا اون جناح سیاسی یا جناح سیاسی بعدی. جناح‌های سیاسی هستند که مقصرند، نه دانشگاه، نه مدرسه، نه رسانه، نه هنر، نه حوزه علمیه. این دفعه باید برعکس ببینیم. حتی خود جناح‌های سیاسی محصول این تربیتی است که انجام شده. پس اگر قراره توی یک هفته ما اخباری از سقوط اخلاقی در جامعه رو بشنویم که این اخبار رو نتوانیم هضم کنیم و ازش دعوای جماعی و سیاسی در بیاریم، خود این هم یک سقوط اخلاقی دیگه است. خیلی حیرت انگیز بود گزارش منتشر شده که پزشک قانونی اعلام کرده هفته گذشته تو 7 ماه اول امسال 10,000 نفر تو حادثه رانندگی کشته شدن. در حوادث رانندگی ما 10,000 نفر کشته داریم. 8 ماه مردم یمن زیر بمباران 10,000 نفر کشته دارد. یعنی ائتلاف عربستان، رژیم صهیونیستی، کشور مغرب، مراکش، کشور سودان، امارات، بحرین، اردن، همه با هم جمع شدن، هواپیماهاشون دارن بمباران میکنن، هلیکوپترها، تانکاشون دارن بمباران میکنن. 10,000 نفر از یه ملت مظلومی مثل یمن کشته گرفتن. ما هم 10,000 نفر توی حوادث رانندگیمون در جاده ها کشته داریم. این آماریست که چند روز گذشته پزشکی قانونی داد. با اینجا ما با سقوط اخلاقی رو هستیم. میرسیم با عجله میخوام هر جوری شده سرقت بگیریم، اون یک شد رو برای زمین اذیت کنیم، این کار رو کنیم. یه لحظه به اون خشم خودمون نمیتونیم سیطره پیدا کنیم. نمیدهش اینه که 10,000 نفر حالا شما پشت فرمان این تصمیم رو گرفتی، خانواده چی گناهی کردن؟ مسافرها چی گناهی کردن؟ این دست موارد که فقط توی بخشی از نوید خبری یک هفته ما منعکس میشه، وقتی آرامارا نگاه کنید در پس ذهن آباد جامعه میشین و تبدیل به نهادینه شدن انحطاط اخلاقی میشه. جامعه که رمویان شنید یک کسی میلیاردها دلار برده، حالا میاد تو دادگاه طلبکاره. جامعه که شنید یک کسی اسید میپاشه تو صورت بود. جامعه که شنید یک کسی برای 150,000 تومان بخیه‌های چونه یک کودک رو باز کرد. جامعه که شنید انقدر ما ضعف تربیت مردم در رانندگی رو داریم که حتما باید پلیس پشت سرشون باشه و سرعتگیر باشه که اینها این گونه رانندگی نکنن. آرام آرام این حس به وجود میاد که ما مثل این که تراز اخلاقی نداریم، معیار اخلاقی انسانی نداریم. این انحطاط اخلاقی حاصل سقوط اخلاقیه. با چنین فضا و چنین سازوکاری دوستان جوان، جامعه که شما بعداً از نسل ما تغییر و وقتی به سن ما رسیدید مدیریت اون جامعه رو عهده‌دار بشید، اون جامعه جامعه ایست که حرف هفته گذشته آقای اوباما درش زده میشه. اوباما وقتی فاجعه دسامبر مارینو هفته گذشته رخ داد و یک نفر رفت 14 نفر قتل عام کرد، تیراندازی کرد، آمد بیرون اعلام شد که این 355 حادثه خشونتبار در طول سال 2015 بوده، یعنی امسال هنوز به آخر سال 2015 نرسیدیم، چند روز دیگه به انتهای سال 2015 میلادی داریم. در طول یک سال 355 واقعه که یک کسی اصلاحی برداشته رفته تو مدرسه، تو دانشگاه، توی بار، توی کازینو، توی پادگان، بقیه رو به رگبار بسته. یعنی متوسط روزی یه دونه حادثه. و موزه آقای اوباما چی شد؟ آمد جلوی دوربین های تلویزیون های ایستاد، گفت این خشونتی که امروز داره اینجا تو آمریکا انجام میشه در دنیا سابقه نداره. اونجا که دیگه داعش نیست، اونجا که دیگه گروه تروریستی نیست، اونجا کسی سجده همون جامعه بلند شده رفته این کارو کرده. اگر آقای اوباما مینشست 4 تا بازی کامپیوتری که سیستم هنری اون کشور رو میساخت رو میدید، میدید که میلیون ها بار توی یک بازی کامپیوتری دیگه مخاطب شلیک میشه. یا یک کسی که داره بازی میکنه میلیون ها بار در یک بازیش شلیک میکنه و انسانهای رو میکشه. حلوله های عجیب و غریبی در این چند هزار بازی اینا طراحی کردن، کشیدن، ایجاد کردن. انسانی که به خودش شلیک میکنه و به دیگران شلیک میکنه، این انحطاط اخلاقی و این سقوط اخلاقی آینده جامعه شما رو تیر و تار میکنه. دوستان جوان، جامعه که شما پدران و مادرانش هستید، سرگرمی و تفریح عادی بچه هاتون میشه خشونتی که زری به این خشونت این نسل ما و دوره ما آب و دوربین و سینماگرها میبستن. اون فرد جنایتکار نشون میدادن فقط هیکلش رو این دست گیر میبرد بیرون، یک صدای تقه میومد، بعد معلوم میشد زر کسی رو کشت. میرسه به خشونت امروز. اما امروز حتما باید نشون بدن تو اثر سینمایی، توی سریال، توی بازی کامپیوتری که فرد رو زد توی سرش، جمجمش متلاشی شد، خونش پاشید تو دیوار رو سر صورت دیگران رو. این خشونت عریان چه زمینه رو ایجاد کرد؟ بعد عرب برقی هم دارن سرش رو میبرن. این خشونت حکم دوز رو داره. دوز دارونی دیدید دیگه، وقتی کسی یه خشونتی داره آمپیسیلین 250 بهش میده، هر 8 ساعت یه مورد بخوره. ولی وقتی غلظت این خشونت بالاتر باشه، اون طبیب و پزشک میاد و دوز بالاتر تجویز میکنه، مثلا آمپیسیلین با آموکسیسیلین 500 توی هر 8 دقیقه، هر 8 ساعت. وقتی دوز خشونت در یه جامعه بالا رفت، در اخلاق و خلقیات و روحیات یه کسی بالا رفت، چه فاجعه رخ میده؟ اینی که شما امروز میبینید پول لایه مراده به خشونت در آثار نمایشی بیافزایند، بعد پیامد وحشتناکش میشه اینی که یه کسی اسلحه بگیره دستش، بلند شده توی جامعه که از تهدیدهای نظامی هزاران کیلومتر دوره، معلم مجبور بشه با جلیقه ضد گلوله بره سر کلاس، استاد دانشگاه مجبور بشه با جلیقه ضد گلوله بره سر کلاس، چون نمیدونه کدوم کسی دانشجوهاش جنون آنی پیدا میکنه الان M16 رو از توی زیر صندلیش در میاره و از قسمت همه شلیک میکنه. این انحطاط اخلاقی و این سقوط اخلاقی که صورت گرفته، بخش عمدهش برمیگرده به ما در دانشگاه. نهیبی که به مناسبت روز دانشجو و در حد فاصله مراسم اربعین تا 28 صفر، دو یوم الله معنوی ما که گرامی داشته حرکت عظیم زینبی هاست که از شام برگشتن و عزاداری مربوطه، و این سو هم در 28 صفر، در روزی که ما در این سرزمین بزرگ مردانی رو داشتیم که این روزها سالگرد اونهاست، بزرگان مثل علی مردان خان. آیا جامعه ما میخواد انسانهای بزرگی تو اون تراز ببینه؟ این جامعه میتواند از دل دانشگاه چنین انسانهای متعالی و تراز رو تربیت کنه؟ از این جهت به عنوان یک پدر به شما پسران و دختران خودم این هشدار جدی رو میدم که این روندی که داره جلو میره، سوای از مناسبات سیاسی، سوای از لایه‌بندی ها و مسائل جناحی، آنچه که قدر مشترکه، چون هر جنانی که بیاد، ده دو جنان که باشه بیاد، بالاخره باید در مورد خاص شخص شمایی که رای میدهید کار کنید. یعنی یک جنان سیاسی، دو جنان سیاسی، ده جنان سیاسی، مسئله شو باید بشه خود همون مردم دیگه. شما به عنوان مردم که قدر مشترک همه این مناسبات سیاسی محسوب میشید و مخرج مشترک، بدانید که افرادکار سیاسی نیست، افرادکار تربیتی و اخلاقی است و ما در جهان به طور عمومی و در داخل کشور به طور اخص با یک مؤلفه های سقوط اخلاقی رو هستیم. البته ما ناامید نیستیم. امسال 700 هزار نفر جوانی که برای اعتکاف ثبت نام کرد یک رکورد در تاریخ حیات بشری محسوب میشه. ما قدردان خدا هستیم در اینکه جوانانمون اهل اعتکافن. در تاریخ میگفتن یه عارف رفته معتکف شده، یه ابوالحسن خرقانی، یک حافظی، یک مولوی، یک شمس تبریزی. 700 هزار نفر امسال ثبت نام کردن در این سازوکار، میلیون ها نفر راهنمای ارمنی رو رفتن. در گرمای 50 درجه تابستون آیون و اونهایی که روزه گرفتن. ما قدردان خدا به خاطر این میراث فرهنگی و معنوی هستیم، اما این مظاهری که از سلوط اخلاقی داره دیده میشه، اینها پالس هاییست که اگر همینجوری جلو بره عمومی میشه ها. یک حرف فاجعه باری رو در روانشناسی و روانپزشکی میزنن که حرف بسیار خطرناکیست. میگن اگر یک مسئلهی به هنجار تبدیل شد دیگه جرم نیست، دلش تو گناه دیگه گناه نیست. در جامعه روانشناسی و جامعه روانپزشکی این حرف بسیار خطرناکی میزنن. یه چیزی الان بده، یک مؤلفه رو الان ما سقوط اخلاقی میدونیم، میگه کسی که اسید پاشید، این کسی که چونه این بچه رو وقتی بقیه کرد میخوام مدرسه رو 50,000 تومان بده، به خاطر اون نداشتن 150,000 تومان این اومد فاجعه درست کرد و اون بقیه رو کشید. الان قبیله این کار، اما اگر عادی شد به نرم تبدیل شد، اصطلاحا میگن نرمالایز، نرمال شد، آقا این نرمال طبیعی هنجاره، جرم نیست دیگه، این گناه نیست، این وارونگی همون وارونگی است که کربلا رو وجود میاره. چرا حسین شهید شد؟ مسئلهش چی بود؟ امر معروف و نهی از منکر. وقتی شما معروف رو ببینید جاش عوض شده با منکر، معروف و منکر خودشون هویت واقعی که ندارن، میشه هویتشون در حق و باطله. یه حقی داریم یه باطلی، حق رو باید معروف کنید بعد امر رو معروف کنید، باطل رو باید منکر کنید بعد نهی از منکر کنید. حالا ببینید چه اتفاقی میفته. معروف در واقع باطل میاد معروف میشه و حق میره منکر میشه. چنین اتفاق عظیمی افتاد، حتما صحرای کربلا به وجود میاد و حتما حسین به مصلحت و مذبح میره. هرگاه حق منکر شد، انکار شد حق، و معروف چه چیزی شد؟ باطل. باطل معروف شد. روانشناسی و روانشناسی میره مثلا رابطه یک زن شوهردار با دوست پسرش در جامعه روان، جامعه روانشناسی ایران و در جامعه روانپزشکی میگن مشکلی نداره، اگر از یه حدی گذشت و عمومی شد دیگه به نرم تبدیل شده. حرف شریعت چیه؟ این عمل حرامه. این عمل حرام و این گناه رو چیکار می‌کنه؟ روانشناسی و روانپزشکی میگه نرم شده. اول یه اون نرم رو تبیین میکنه و تبلیغ میکنه، بعد میگه ببین دیگه نمیشه، این سریال‌های ماهواره‌ای است، این فیلم‌های سینمایی است، این شبکه مناسبات، این وضعیت اخلاقی است، این اتفاق افتاده دیگه، این نرم شده. چون نرم شده شما نباید بهش اعتراض کنید. چه مقدار جرایمی که جامعه رخ میده، چه عقلی تئوریکی تو روانشناسی و روانپزشکی داره. چون قدم اون طرف تو این شهر اصفهان یه کسی چند سال کلاس سکس تراپی داشته، آنالیز نوارهای این فرد رو توی مرکز ما انجام دادن، میزان تخریب اخلاقی که یک استاد روانشناسی و استاد روانپزشکی تو کلاس سکس تراپیش انجام داده در بین زنان و مردانی که میرفتن سر کلاس، این میزان تخریب اخلاقیش، یعنی ویران کردن اخلاق یک جامعه به عنوان استاد ابن روانپزشکی، پیامد اون اینه که شما چه سقوط اخلاقی رو در جامعه میبینید. یعنی بسیاری از مواقع وقتی شما یه فیلم سینمایی میبینید، سریال میبینید، فرد مجرم هیکل نخراشیده نخراشیده عجیبی داره و آدم بی‌سوادی است که درست نمیتونه حرف بزنه. قافل از این که امروز منشأ جور انسان‌های باسواد رو تحصیل کرده است که از کف دانشگاه ها آمدن بیرون. کسی که اختلاس 3000 میلیاردی میکنه بیسواد بوده یا مناسبات رو بچه قانون رو در سیستم بانکی و غیرمزالک و غیره خوب میشناخته. کسی که زمین خواهی میکنه به شکل شبکه‌ای و گسترده، آیا اون صرفا یک کسی است که بیسواد بوده؟ آیا کسی که کودک 4 سالی رو که چونش رو بخیه کرده میاد این بخیه رو میشکه چون مادر 150,000 تومان نداره بده، این آدم بیسوادیست؟ نه خیلی، کسی آدم خوشکی پرگوت کنون زده که کراواتی مرتب فارغ التحصیل از جایگاه های مختلف با درجه ذریع‌هوشی بالا. وقتی ما به این مرحله میرسیم با سقوط اخلاقی رو برو هستیم. این سقوط اخلاقی رو ممکنه نسل شما امروز همینجوری ازش بگذره، اما آنچه که شما امروز دارید توی جامعه آمریکا میبینید که در سال 2015 میلادی 354 فاجعه عظیم رخ داده که سن برنارد آخرش بوده که رئیس جمهور آمریکا رو دیگه هیچ جور دنیای خشونت دیده نمیشه که آمریکا دارن رو انجام میدن. کسی رو داره تلخیص کنه چه اصلا قرار داره میبره دیگران رو میکشه؟ جمهور آنیه مدام توی سریال ها بهش شلیک شده، مدام توی فیلم های سینمایی بهش شلیک شده، مدام توی بازی کامپیوتری بهش شلیک شده. یه جور همین بلند شده فکر میکنه همونجوری که توی بازی کامپیوتری انگشتش رو میذاره همینجوری شلیک میکنه، بلند میشه یک اسلحه M16 و آخر تو بر میداره همینجوری میکشه، بعد تازه اسلحه رو میندازه. متوجه میشه چه فاجعه ای بود در عالم واقع. اون تو عکس آواتار که تو این کارو میکنی، این جامعه ایست که شما باهاش روبرو هستید به عنوان دانشجوی آینده. اگر از الان چنین نهیبی به خودتون نزنید، فرزندان شما فردا اصیل چنین مصیبت ها و مخاطراتی هستند که فرای از آنچه که ما در حال سیاسی جامعه ها میشناسیم، تربیت جامعه آینده، اخلاق جامعه آینده، علم و معرفت جامعه آینده تحت تاثیر این قضایا قرار میگیره. 10,000 نفر توی 7 ماه کشتی حوادث رانندگی. چند مورد از این 10,000 نفر مشکل نقصانی نبوده، مشکل جاده نبوده، خود نقصانیت طرف بوده. لچ میکنن با هم کرد میدازن، این یه ذره از دقل اون برد رد میشه، بور میزنن، میوزن دنبال هم، حال همدیگر رو بگیرن، فاجعه بوزن. از این 180,000 میلیارد تومانی که توی ساختار بورس کشور پرید رفت هوا که قمار علنی بود، چه مقدارش مشکلات مدیریتی بوده؟ من به شما قول میدم هیچی. صرف تا صدش به خاطر جرمه ساختار بورسه که قماره. تا مواردی دیگه از این دست. چی میشه که یک کسی بلند میشه وقتی کسی رفته خواستگاری کسی اون بهش جواب رد داده بیاد تو خیابون صورت این اسید میپاشه؟ حالا متوجه میشه چرا قرآن قصاص رو مبنا قرار میده. میگه روزه میگیدیم 30 روز کتبه علیکم و سیام، سه کلمه است دیگه، کتبه علیکم و سیام، نوشته شد در شما روزه، این همین سه کلمه برای دیگه، برای جنگه، کتبه علیکم و قتال، این همین سه کلمه روزه، این همین سه کلمه روزه و جهاد، سه کلمه هم داریم برای قصاص، کتبه علیکم و قتال، علیکم و قصاص، میفرماد در قصاص حیاته، و این رو فقط اولو الالباب میفهمن، صاحبان خرد ما، الان شما صاحبان خرد ما. چرا در قصاص حیاته؟ چون اگه یه نفر از اونها گرفتی تو ملأ عام آنگونه که نهاد حقوق بشری سازمان ملل احمد شهید رو میذاره که شما قاچاقچی مواد مخدر رو اعلام میکنید موضع میگیره، اگر مردم ایستادن حمایت کردن که آقا باید این فرد رو بگیرید و همه هم موضوع پیدا کردن این فرد یک بار برای همیشه قصاص بشود تا کسی دیگه جرأت نکنه چنین جرمی رو ایجاد کنه. اون موقع متوجه میشید آیه قرآن چی میگه که در قصاص حیاته، که از این طرف یه اتفاقی میفته، از اون طرف رسانه‌های زنده‌گرا بردارن اینو چماق خونن بزنن تو سر نظام که اگر برخورد کردی با این طرف که میگن ما شما نقض حقوق بشر کردی، کسی رو گرفته اعدامش کردی، اگر تو میگن آقا این جامعه چجوریه تو مناسبات سنتی این جامعه میرن تو صورت دخترها اسید میپاشن، این یک سقوط اخلاقی است. ولی سقوط اخلاقی رو جناب دانشجو فردا که مراد سفید چون نبی نشستی اینجا پاسخگوی نسل بعد بودی، اگر قرار شده مسامحه کنی ازش نمیتونی بگذری. بسیاری از جرائم سازمان یافته امروز از کسانی برمیخیزه که از دل دانشگاه ها تحصیلات عالی داشتن مارن بیرون. اون جرمی که مربوط به آدم بی سواده کیف دزدی و قالباف دزدی و نمیدونم کیف قاپی و قالباف دزدی و این جرمای خورده. جرم ماتریالیاژی، جرم بسیار کلان که از آلیاژ بسیار بالایی برخوردن و ساختار مافیایی داره، چون کسی میخواد زمین خرید کنه 20-30 تا تخصص رو باید هماهنگ کنه، شبکه باید داشته باشه، کسی میخواد قاچاق مواد مخدر کنه، کسی که میخواد تو بورس 180,000 میلیارد جا به جا کنه، کسی که میخواد توی بانک به صدا 3,000 میلیارد بخوره، اینا که خودش آدم باسواد تحصیل کرده این چنینی هستن. ما در دانشگاه این تیمی که در دست هر کسی داریم چطور داره استفاده میشه؟ روی دانشجو ورای همه مسائل سیاسی تاریخ انقلاب اسلامی است. دوره کودتای سرش مرداد به این سو یکی از سازوکارهایی که داره که ما به خود دانشگاه یه سوزنی بزنیم. اصل در دوباره این نکته تاثیر دانشگاه چیست؟ یک دوره ما مطالعات انتقادی رو باید در دانشگاه مختلف صورت بدیم. بدیم دانشگاه روانشناسی آنچه که روانشناسان امروز جامعه ما توی مسائل روانکاویشون دارن میدن جرم‌زایی و جرم‌خیزی این رو بدیم، بعد بگیم که استادان دانشگاه‌های ما زمینه این جرم‌ها رو ارائه میکنن. حرفی که میزنن علم بیولوژی جرم میشه. بدیم دانشگاه اقتصاد، بدیم این چیزی که این استادان اقتصاد ما میگن اینجاش رواست، اینجاش قماره، هر دوتاش حرامه، اثراتش در جامعه رو مردم وقتی انجام میدن میشه جرم، اینا که میگن میشه علم. بریم توی دانشگاه روانپزشکی سازوکار که اینا که سکس تراپیشو میگن رو قشنگ بدیم. ما این فیلماست که از شما منتشر شده، شما این حرفا رو درس دادی، این حرفاتون اینجا خلاف شرع و خلاف عقله، خلاف فطرته. بعد حاصل این رفتار آکادمیک شما بیرون تو جامعه میشه جرم. جرم رو قانونی برخورد میکنیم، اما یه لایه تو جرم داریم که گناه میکنم که میشه تو سازوکار قانونی برخورد کنی باهاش. معصیت، گناه، وقتی گناه و معصیت و جرم تو جامعه توسط روانشناس و روانپزشک آمد به نرم تبدیل شد و نسخه پیچید که هر اونچه که در جامعه به هنجار تبدیل شد به نرم تبدیل شد دیگه نه گناه نه اشکالی داره. کتاب سجدی کاپر صدوق رو اگر دانشجو روانشناسی باشی بخونی، اگر دانشجو روانپزشکی باشی بخونی، اگر دانشجو پزشکی باشی بخونی، تو کتاب سجدی کاپر صدوق چی میگه شما؟ مثلا از قول آقای فروید میگه همجنسگرایی مشکلی نیست، نه گناه نه جرم نه هیچ اشکالی داره. چرا؟ چون تو جامعه غربی یه نرمال شده که 100 سال پیش زمان فروید، امروز که دیگه علنیه، امروز چه هم میشه که چرا به همجنس باز تو جامعه مثلا فرض کنید روزنامه نمیدید، مجله نمیدید، مکان رسمی نمیدید؟ آقا قرومی به خاطر این عذاب شده 4000 سال پیش. نه خیر آقا، وقتی توی جامعه این نرم شد، هنجار شد، اون دیگه نه گناه نه جرمه. حالا ببردش تو فلسفه میشه سکولاریزاسیون، جامعه رو سکولار کردن، از شریعت تهی کردن و به سمت عرف خوردن. هر چیزی عرف شد. خب زمان قرآن بود هم خیلی چیزا عرف شده بود. زمان انبیاء بنی اسرائیل هم رواق خودشون رو پیدا کرده بود. کدام تمدن بود که بابت یه دونه از همین مخاصم و مصیبت ها زمین نخورد؟ از این طرف دوست عزیز، ما که در چند روز گذشته به خاطر 16 آذر از دانشگاه امیرکبیر تا دانشگاه تهران، امروز دانشگاه شهرکرد، 4 روز دیگه دانشگاه های غرب کشور قضای مراسم 16 آذر رو در جمع فرزندان خودمون برگزار کنیم. این رو پدرانه و معلمانه باید به شما عزیزان بگیم، ما در یک سراشیبی سقوط اخلاقی در جامعه بشری رو هستیم. از ژاپن و آمریکا و کانادا و مکزیکو آفریقای جنوبی گرفته تا ایران و عربستان و عراق و جایی دیگه، نسلی باید برخیزد و جلوی این سقوط اخلاقی بشر رو بگیره. این سقوط اخلاقی از یک جا باید جلوش گرفته بشه و مناسبات اخلاقی رو بگذاریم مبنا و سازوکار باش برخورد کنیم. لذاست که یاد خاطر سه شهید گرانقدری که زرد شدن و قربانی شدن به پای ریچارد ویلسون، ما به خودمون بیاریم که اگر اونها در مقابله با استکبار و استبداد حاضر شدن جون خودشون رو فدا کنن و کسانی که در کنار اونها بودن تو همون راه رو توی تیراندازی ها و شهادت ها شدن چمران ها، چمران همونجا بود توی همون محبت و راه بود و بعد رفت توی خود آمریکا اون تحصیلات رو گرفت، اومد رفت توی مصر جنگ چریکی آموزشی، اومد رفت توی لبنان این روی جنگی و بگرانی توی لبنان گذاشت که امروز افتخار میکنه بشریت بهش توی فضای جنوب لبنان. اون جلوان اگر یه دونه شروع شدن سه نفری که شهید شدن یه دونه دیگه شروع شدن امثال چمران ها، قطعا از دل نسل شما در همون تراز و بالاتر انسان هایی میتونم بیدم که در محیط عام بشریت جلوی این سقوط و انعطاف اخلاقی رو بگیرن. نمیخوام بگم مقصر کی بوده توی این قضیه در برخورد پزشک و پرستار با اونخوی درکی ها، کی بوده مقصر تو قضیه سیب زدنی ها اونهای سیاسی کنیم و نمیدونم فریاد بزنیم و نمیدونم بعد بگیم آقای اون کی بود نمیدونم بابا که زنجانی آمد کیا کمک کردن تا اینجوری خورد و زرد و نه دوباره مقصر نگردیم. میخوام بگم ما کی تربیت کردیم، چون خیلی انسانهای دیگه هم همسن یه بابا که زنجانی بودن اما نرفتن اون جنایت رو انجام بدن چون از درونشون یک خودساختگی داشتن. خیلی پزشکان بسیار زیادی داریم که 150,000 تومان که هیچ زندگیشون رو میذارن سر اینکه این نجات پیدا کنه. چطور شده؟ اون تو جامعه خوب تربیت شده، این خوب تربیت نشده. این تمایز هاست که جامعه سازی و تمدن سازی ایجاد کنه. تمدن سازی و جامعه سازی کار دولت ها نیست، با انسان سازی تمدن سازی صورت میگیره. همه پیام قرآن اینه، همه پیام اسلام اینه که انسان باید تربیت بشه و ما شرمنده ایم که این اتفاقات در دین دانشگاه و مدرسه رخ میده و ما در دانشگاه خودمون رو نقد نمی‌کنیم ببینیم به این کسی که از طرف خانواده‌اش اینجا به دست ما امانت سپرده شده بود چی دادیم، به این چی گفتیم که حاصل کار شده این. یک دکتر پزشک جراح مثلا متخصص به نفع خاطر 150,000 تومان چونه یه بچه رو بخیه‌اش رو داره بشکافه، یه جوان عاشق بلند شده باید اسید باشه به صورت کسی که معشوقش میده، یه جای کار میلنگه. از درون باید به خودمون نهیب بزنیم و این نهیب زدنه بسیار بسیار مسئله جدی است. حالا این مسئله نفوذ در درون وسواس خناس، سیطره ای که شیطان و ابلیس و خناسان میتونن بر ما داشته باشن دیگه، ما پناه میبریم به خدا دیگه. اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هم جن شیطان ابلیس از تیمه جن، بعضی از شیاطین هم که انسی هستن. وسوسه های ما داریم، اگر انسان رو نتوانیم از این وسوسه ها دور کنیم، خودمون رو نتوانیم دور کنیم، اصلا معلوم نیست که ما هم همچین سازوکاری داشته باشیم. چون متاسفانه ما در دانشگاه تربیت اخلاقی خاص نداریم، تربیت تکنیکی و فنی داریم، دانشجو رو به یه علمی مجهز میکنیم. اما عزیزان مسئله خودسازی که توی طلبه ها مرسوم به زیه طلبگی است، آیا ما مفهوم زیه دانشجویی نداریم؟ اما بعضی از مراقبت ها اگر الان در این سنی که هستید قدرش رو ندونید و تو این سن خودسازی تو فردا رسید تو جامعه شدید پدر و مادر، شدید مدیر و استاد، شدید مسئول و هر چیز دیگه، این ناخالصی های امروز شما خدای نخواسته اون روز این دومد چرکی سر باز میکنه و اثرش این میشه که شما هر روز تو جامعه دارید میشنوید. ما با سقوط اخلاقی در جامعه بشری روبرو هستیم. کسی که به اسم اسلام سر میبره، کسی که به اسم اسلام زنان و دختران رو جمع میکنه، از مذاهب و مکاتب و ادیان مختلف و قل و زنجیر میکنه، میبره توی موسم به بردگی میفروشه، کسی که مردان رو ردیف میکنه، تیر خلاص میزنه، پرچم لا اله الا الله پشت سر خودش میگیره، این حکایت از یک سقوط اخلاقی میکنه. در این سقوط اخلاقی ما نیاز به گفتمان عمومی داریم. گفتمان عمومی یعنی اینکه همه جامعه و مردم بتوانند مواجهه و مهاجره صورت بدن. کار انبیا چی بوده؟ کارکرد این عینک چیه؟ بهتر دیدن. کارکرد این ویس رکوردر چیه؟ ضبط کردن. کارکرد این آب چیه؟ رفع تشنگی. کارکرد چیه؟ صدا رو به آمپلیفایر انعکاس بده. کارکرد دین چیه؟ حکما و مفسرین امروز تو قول می‌فرمایند که کارکرد دین یک کلمه است. این کارکرد این عینک، کارکرد دین یک کلمه است. اون کارکرد ازش بگیری دیگه دین دین نیست. کارکرد دین قسط. منتاش انبیا آمدن دو تا جهت‌گیری. عوام جامعه لیدو من ناسو به قسط، تک تک مردم باید برای عوامی قسط قیام کنن. قسط یعنی سهم هر کس هرچی هست باید بهش پرداخته بشه. سهم هر کس هرچی هست باید بهش پرداخته بشه. عوام جامعه باید برای قضیه قیام کنند. دین زمانی موفقه که تک تک مردم برای اقامه دست قیام کنند. خب خواص جامعه چی؟ قوام به دست. خب عوام جامعه که دستشون چیزی بر نمیاد، اونا بالاخره بلند شدن، همه گفتن تو خیال گفتن آقا دست. گفتن آقا ما از هر چه دستمون بر اومد سهم هر کس رو میده جامعه چی؟ خواص جامعه از دانشگاه میاد رو میگیره. خواص جامعه ادیت و نخبگان جامعه کون و قوامی لله شهدا و بقس باید قوام به بقس باشن. ما الان در پدیده ای برای سقوط اخلاقی عزیزان جوان با مخاطره بسیار جدی رو برو هستیم و این دردی که خدمت شما عرض کردم آنچه که در بازی کامپیوتر در این 3700 تا بازی که الان تو فضای جامعه ما دست خانواده هاست خیلی نگران نسل آینده‌ای هستیم که هیچ کارشناس تربیتی بالای سر این بازی‌ها نیست. شما جوانای مدل حالا درگیر بعضی از این بازی‌ها هستید، خودتون زمین خشونت رو می‌دونید. بعضی از این متون درسی که ما توی دانشگاه‌هامون داریم به اسم علم ارائه می‌کنیم خدا می‌دونه بنیان اخلاق و فرهنگ و همه چیز رو در جامعه می‌زنه و این ما مطالعات انتقالی نکردیم. خدا از سر تقصیرات و گناهان ما که کرسی استادی داریم بگذره. عجیب نسلی از ما و گروهی از ما رو شما میبینید در قعر جهنم که کسی باور نمیکنه. چرا؟ چون وقتی فکر کسی رو فاسد کردی میشه قبایت. رشد و غیب بعد طبقی نه رشد و منه و غیب رشد و ارشاد اقوا. کسی رو که اقوا کردی به قبایت رسونده فکرش رو فاسد کردی. وقتی فکر کسی رو فاسد کردی بقیه زندگیش دیگه فاسد میشه، با صورت میره ته جهنم. فقط کسی که فکر دیگران رو فاسد کنه با صورت میره قعر جهنم. کی فکر دیگران رو فاسد میکنه دیگه؟ من معلم، هنرمند، رسانه‌ای، اونی که با فکر مردم سر کار داره. کسی که حالا کم فروشی کرد توی گوشت و نون و پرتقال و این آجری که تو دیوار بوده فوقش دیگه ساختمون رو بعد بسازه خراب بشه انسان تو یک دم کشته بشه دیگه. یک بار انسان صدمه میخوره کشته میشه، خونش میمونه گردنمون در آخرت. اما وقتی من اومدم فکر شما رو فاسد کردم، شما اید و یه قرب زندگی و هر آنچه که شما عمل میکنید معصیت برای خود شما و برای امثال منه. اینه که اون استاد دانشگاه مراقب نیست تو روانشناسی داره چی درس میده، تو روانپزشکی داره چی درس میده، توی علوم سیاسی داره چی درس میده، توی چی درس میده. که سال گذشته تو دیدار استادان دانشگاه ها در ماه رمضان رهبری فرمود مبنای علوم انسانی غرب غیر الهی، مادی و غیر توحیدیه. عجیبه دوست عزیز، غیر توحیدی چجوری غیر توحیدیه؟ تسلیسیه. یک نظریه که پایه در علوم انسانی غرب نیست که اساسش تسلیس نباشه. کسی به اسم روی سجاده قامت ببنده شروع کنه نماز خوندن بعد صلیب بکشه، شما نمیگید این دچار مشکله؟ از نظر اندیشه امروز ما وضعمون اینجوریه، ظاهرمون مسلمانی، باطن فکری و نظریمون تو عمده رشته‌های علوم انسانی تسلیسی. این جوهر نفوذ جریانیه. یعنی وقتی ایشون تاکید میکنه روی نفوذ جریانی، نفوذ جریانی چه نفوذی است؟ نفوذیه که به جای اینکه یک کسی از بیرون بیاد فکر ما رو شکل بده، ما خودمون با پولمون، با بیت المال، جوانامون جوانامون رو جمع میکنیم، خودمون جوانامون رو برای یه فکر دیگه تربیت میکنیم. ما کارمون چه کار نفوذ جریانی؟ نفوذهای مستقیم رو خیلی نگران نباشید، ارزمون هم باید باش مواجهه کرد دیگه. گفتم این دوستو بار تو رسانه ها شک شده بودن بعضی از مسئولین، آقا این چجوری بوده جوانه داشت؟ چاوشسکو رئیس جمهور کشور رومانی در 20 سال پیش، سازمان جاسوسی شوروی بهش اطلاع داد آقای رئیس جمهور رومانی معاون اول جاسوس سازمان سیاهی آمریکاست. گفت نه آقا ما تو دوره مبارزات و همیشه با هم دیگه رفیق بودیم، چطور ممکنه این آدم نفوذی باشه؟ گفت حالا چاوشسکو به سازمان اطلاعات امنیت خودشون گفت تو رومانی جستجو کنید، میگن این جاسوس سیاهیه. پیگیری کردن بعد جاسوس سیاهیه. گفت بگیرید بری تاش آوردنش. گفت تو واقعا جاسوس سیاهیه؟ گفت بله. که گفت خیلی وقته، مثلا دو دهه فرض تو دو دهه هست جاسوسی، 10 سال جاسوسی، 20 سال چیکار میکردی؟ گفت هیچ. یعنی چی جاسوس بودی چیکار نمیکردی؟ چرا چیکار میکردی؟ به من گفته بود سیاهی فقط دوتا کار کن. کار اول اینه که وقتی میشینی تو جلسه مسئولی اولویت‌های جامعه و حکومت رو عوض کن. امروز میان صورت جلسه رو میارن 10 تا بند داره، این کارو بکنید اونجا، این کارو بکنید تو مستان، این کارو بکنید اون وزارتخونه، این کارو بکنید اون تو خارج، این کارو بکنید این تو صنعت، این کارو بکنه. خب شما باید بشینید تو جلسه اولویت ها رو نگاه کنید، بعد دلسوزانه وارد بشی بگی که نه میدونی چیه، این بند هشتمی خیلی مهمتره. الان ما گیر اینی بند هشتمی رو بریم بکنیم بند یکم، بند یکم باید بشه بند چهارم، بند نهم بیاد بند دوم. حالا امروز این اتفاق افتاد تو جلسه، دوباره فردا، پس فردا، 10 سال میگذره چی میشه؟ یه ملتی هر روز اولویتاش که دست مسئولینش بوده اولویتاش رفته بند هشتم نهم. چه بلایی سر این ملت میاد؟ میاد روز به روز عقب مانده تر میشه. نفوذی که یک نفر توی CIA، یک نفر برای CIA تو دولت آقای چاوشسکو انجام داده بود، ملت رومانی رو 10 سال عقب نگه داشته بود. یعنی هیچ وقت این ملت رتبه 1 و 2 و 3 و 4 اولویتاش دنبال نمیشده، موارد ته لیست هر روز پیگیری میشده. میگه گزاره دوم که ازت میخواستن چی بود؟ میگه هیچ. گزاره دوم که از من میخواستن یک نکته کلیدی بود، گفتن آدم ها رو سر جای غیر خودش بگذارید. نشستیم توی هیئت دولت، تصمیم میگرفتید که یک نفر رو بفرستید بشه استاندار، اون استان مشکلات اینجوری داره اون فرد داره بشه استاندار. میگفتش که من مینشستم اونجا میگفتم لحظه خیلی آدم مهم و خوبیه، الان با فلان کشور مشکل رابطه داریم، بهتر اینو بفرستیمش بره اونجا بشه سفیر مشکل اونجا رو حل کنه. فرد رو چون یه توانمندی داشت یه گوشی از مشکلات کشوری میتونه حل کنه، پرتش میکردیم یه جای دور. دو تا کار به این پول دادن، این همه این جاسوس بوده، دو تا کار میکرده، اولویت ها رو عوض میکرده، آدم رو سر جای غیر خودش قرار میداده. حالا فکر کنید تو لایه‌های بعدم جاسوس داشته باشه CIA، حالا این تو سطح کل اون حکومت بوده، بیا تو سطح وزارتخونه، تو سطح هر وزارتخونه هم بیاد همینجوری داشته باشه اولویت های وزارتخونه رو عوض کنه، بیا تو سطح پایین‌تر همینجوری هی تو لایه‌های پایین‌تر هر کس یه جای قرار بگیره اولویت‌ها رو عوض کنه، آدم ها سر جای غیر خودش قرار بده، اون سیستم و جامعه هر چی می‌دهد کمتر ممکنه برسه به قله. نفوذ جریانی رو ببینید. وی رانت صدراعظم آلمان بعد از جنگ جهانی دوم، یک خانومی رو به اسم گرتروت گذاشته بودن کنار دستش، گرتروت، این خانوم جاسوسی بود که کنار، یعنی منشی صدراعظم آلمان جاسوس بود. آبرویی از وی رانت رفت که دیگه نمیتونه سربلند کنه. اونجایی که شخص رهبری انگوش میذاره به این قضیه که چنینی از راه پول و مناسبات ثروت و شهوت وارد میشه، یه سلسله کتاب مربوط به KGB، MI6، MI5، BND، CIA و غیره در 20 سال پیش دیدم ترجمه شد. اینا را اگه تو کتاب کنهای دانشگاه و کتاب کنهای جایی دیگه پیدا کنید، چون فرید اینا تجدید چاپ شده باشه، یه دو جلدی مربوط به کاگبه، 3-4 جلد مربوط به CIA، یه جلد مربوط به موساد. اینا شیوه های نفوذ اینا رو با کیس های موردی و مواردی که جدی انجام شده رو نشون دیدن. خیلی حیرت انگیزه، تو زندگی شخصیتون به درد میخوره، اصلا تو زندگی سیاسیتون هم بیچی، تو زندگی شخصیتون مراقب باشید جایی مسئولی شدید نذارید اولویتاتون رو کسی تغییر بده. یه زندگی دارید، مدیر یه جایی هستید، شرکت خصوصی، مدیر یه بخش کوچیک دولتی، هر کس اولویتاتون رو خواست به هم بزنه روبروش کاملا بی تحمل باشید. دلسوزی های این دست آدم ها رو تو قالب مشاور خیلی مراقب باشید. کسی میخواد اولویتی که شما بهش رسیدید و جمعتون بهش رسیده، حالا یه نفر یه نخود میندازه وسط این بابانی آش شما، ببینید تهش چیه، همونها تصمیم نگیرید. در زندگی شخصیتون مهمترین کسی که اولویت شما رو عوض میکنه اسمش ابلیسه. اما ساعت مثلا 3:30-4 بعد از ظهر میگه نماز صبح کن الان میرسه، حالا بس عباس تموم بشه نماز دیگه شد اشکال نداره، حالا آقای جمع هم این قطعه رو میخونه انقلابیه، پرسش باسا ببین ثبت نام کن بری تریبون آزاد یه چیزی بگی، حالا وایسا بعد نگاه کنیم میشد ساعت 5:30 ای وای نمازم آها دیگه اون لحظه کار نداره با شما، ابلیس شما زمانت گذشت، اولویتت عوض شد. توی زندگی این کار میکنم، حالا یه بار شبانه روزی در مورد نمازه، یک بار در مورد معرفت و خودسازیه، یک بار در مورد گناهه، اشکال داره این گناه رو مرتکبش تا حالا بابا تا مثل عباسی موهات سفید بشه بعد میره توبه میکن، چشم دقا میکنی بلی شده 70-80 سال، ای بابا این عقبه پر از معصیت رو که میتونه حلش کنه. ماندگی افراد تو زندگی عقب ماندگی تمدنه. یعنی وقتی افراد اولویت هاشون رو ابلیس عوض کنه، همه جامعه عقب میمونه. نمیتونه یک حکومت و دولتی به زور مردم بگیره بکشه بارا دیگه. وقتی همه مردم اون وسواسان و خناسان وسوسه کردن و اینها هر دفعه اولویتشون تغییر کرد، صدمه میخوره. مسئله نفوذ را صرفا یک مسئله سیاسی نبینید، یک مسئله اخلاقی، تربیتی و انسانی ببینید. چه کسانی ضرورت داره براشون سود میبرن که نفوذ کنن در ما و در جامعه ما؟ اگه از این زاویه ببینیم، مسئله سیاسی نمیشه. یه نفر به اسم کشمیری نفوذ کرد، خودش خیلی وجیب قرار داده بود، یه انفجار انجام داد، یه رئیس جمهور و نخست وزیر رو از ما گرفت، شهید وجعی رو شهید بکنن. انفجار نخست وزیر رو یه آدمی انجام داد به نام کشمیری دیگه، چون معتمد بود، میتونست راحت بیاد بره، کیف پر از مواد منفجره رو آورده بود، گذاشته بود توی جلسه ریاست جمهوری. در هشت شهر سال 1360 شهید وجعی شهید بهونه. به همین سادگی، یعنی به همین سادگی یک نفوذ، حالا نفوذ اون آدم کنار دست چاوشسکو اولویت رو عوض می‌کرده، نفوذ گرترود کنار دست ویلبرام صدر اعظم آلمان اون فاجعه رو درست کرد، نفوذ کشمیری در ماجرای شهادت شهید وجعی و بهونه این وضعیت فاجعه بار. امروز نفوذ جریانی در جامعه ما دوستان عزیز بسیار مخاطره‌آمیزه. در این نفوذهای این چنینی، البته نظام اشراف داره به این قضایه ها، یعنی مواردی که من مثال میزنم سازمان امنیتی اشراف داره، یعنی ماجرای مؤسسه وودرو ویلسون که آقای کیان تاج بخش، خانم حالی اسفندیاری و دیگران رو فرستاد داخل ایران، سرویس اطلاعاتی کشور اشراف داشت روی اینا که دارن چیکار میکنن، چون موقع یک کسی خواب نمیدونه دارن چه بلای سرش میبرن میارن. یک بار جامعه سیستم اطلاعاتیش اشراف داره، منتش دست به ترکیب اونا نمیزنه، چون میخواد ببینه دامنه کار چیه، زمین نفوذ کجاست. خیلی از این جریان سازی ها ذاتی کشور اشراف داره روشون، حالا چه وزارت اطلاعات، چه اطلاعات سپاه، چه بخشی که مربوط به نیروی انتظامی هست، هر این گزارش هایی که میبینید گاهی خود منتشر میکنن. اما در جامعه دینی و حکومت مردمی تک تک مردم باید مراقب باشن که در معرض نفوذ قرار نگیرن و طعمه نشن. الان شما ببینید ما نفوذهای جریانی داریم تو سیستم. خب میگن آقا دولت رو نقد کنید. رهبری چی فرموده؟ اقتصاد مقاومتی. دیشب دولت جلسه‌اش چی بوده؟ با رهبری مسئله استفاده اقتصاد مقاومتی بود. دیشب کردن استفاد فرماندهی جنگ اقتصادی. مثل قضیه جنگ نرم و اینا بود. جنگ سخت هارد وارفر که میدونید استفاده فرماندهی داره تو ارتش، توی سپاه، تو هر چیز. جنگ نرم سافت پاور و قدرت نرم، جنگی داریم به نام در واقع سافت وارفر. این هم سازوکار خودش تو نهادهای فرهنگی داره. یه جنگی داریم به نام جنگ نیمه سای هارد وارفر. جنگ نیمه سخت ابعادی داره، مثل جنگ ارضی، جنگی که بین پول‌ها صورت می‌گیره. الان شایع‌ترین نوع جنگ اقتصادی جنگ پول‌هاست. دو بار رهبری تذکر داده در یک ماه گذشته، دو بار تو سخنرانی‌هاش گفته آقا یکی از اینا از جنوب شرق آسیا آمد دیدن من، منظورشون آقای مهاتیر محمد نخست وزیر کشور مالزیه، آمد دیدن من گفت ما یک شب تا صبح فقیر شدیم. یه جنگ ارضی رو انداختن علیهشون غربیا با این جورج سوروس، این جانور خبیثی که سیستم مالی داره و انقلاب محملی میکنه تو اوکراین، تو گرجستان، تو ایران هم به بعضی ها پول داده بود. خیلی ها دیدار آقای جورج سوروس رفتن، خیلی ها با آقای جورج سوروس نشست و برخواست داشتن، از نادش هم منتشر شده. پولی که آقای جورج سوروس ببینید فیتی، چون اونجا شعبه داشت و بانک داشت و مناسبات داشت، فیتیلی اقتصاد این 4-5 تا کشور کشید پایین تو 24 ساعت. اندونزی 220 میلیون نفری توی 48 ساعت دولتش سقوط کرد. دولت آقای سوهارتو سقوط کرد، دولت عبدالرحمن وحید اومد جاش. دولت کهنه‌کار 20 ساله ها سقوط کرد، اصلا 24 ساعته نشد سقوط کرد. کره جنوبی، تایوان و مالزی دچار مشکل جدی شدن. کره جنوبی رو بانک جهانی به دادش رسید، مالزی هم آقای مهاتیر محمد یه سری ویراژ گسترده اقتصادی سیاسی رفت، ولی آمده بود اینجا گزارش داده بود به مقام معظم رهبری که آقا ما تو یه شب تا صبح بدبخت شدیم. ده ها جلد کتاب ترجمه شده در مورد همون شوک اقتصادی سال 1997. ببینید خوبه، خیلی پدیده عجیبه. جنگ های نیمه سخت که زندگی شما درگیر این نوع جنگه، سمای هارد وارفر، جنگ های نیمه سخت. حالا دیشب گفته شده که آقا این دیگه بشه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی. گفتن آقا دانشگاه نقد کنه دیگه. مگه دیروز نگفتن دانشگاه نقد کنه؟ من گفتم نقد میگم مطمئنم اصلا شما پاسخی و جوابی در موردش نخواهید شنید. در مجمع تشخیص مصلحت نظام 1189 کتابی نوشته شد به عنوان سند حکومتی در زمینه نظام‌های اقتصادی. برای مسئولین کشور با نامه فرستاده شد و حضوری هم تقدیم شد خدمت حضرت آقا. طرح جامع استراتژیک ساختار نظام اقتصادی ایران 82 782 صفحه‌شو که ورق بزنید به صفحه 782 که میرسید 782 صفحه صغرا کبرا چیده شده، توضیح داده شده. نتیجه گیری میشه اینه: پس از بررسی اسناد فرادستی نظام، پس از بررسی اسناد فرادستی نظام، اعم از قانون برنامه 45 توسعه، اصل 44 قانون اساسی، سند چشم‌انداز 20 ساله و و و، به نظر میرسد که مکتب نهادگرایان و کینزی های جدید با الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی قرابت بیشتری دارد. از کجا بهش رسیدیم؟ توی نظریه بازی‌ها و تئوری آشوب جیمز کولمن و دیگران. خب سند رسمی مجمع تشخیص مصلحت کتاب بیرون نیست، سند حکومتیه. میرن میدن در رهبری الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی. رهبری آمد بیرون گفتش که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و توضیح داد الگو به چه معنا توسعه نه. نظریه توسعه رو تو دانشگاه فردوسی مشهد و توی چند دانشگاه دیگه ایشون بس کرد که آقا نظریه توسعه ماهیت استعماری دارن، مال بانک جهانی هم صدا بردن به پولن، اون نظریه توسعه هر کی پیاده کنه جامعهش نابود میشه. توسعه و دیولپمنت نه، پیشرفت به این معنا. ایرانی باشد به این معنا، ضمناً اسلامی باشد به این معنا. پس وقتی شما قائل به الگوی اسلامی یعنی پیشرفت باشید و باید تو این چارچوب عمل کنید، چیزی به نام الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی، اونم با مدل مکتب نهادگرایان و کینزیهای جدید نخواهید داشت. خب 89 مسئله مطرح شد و بعدم قضیه الگوی اسلامی یعنی پیشرفت مطرح شد و مسئله اقتصاد مقاومتی هم سال 90-91 مطرح شد و تا امروز اومد و مسئله اصلی اقتصاد مقاومتی که آقا این بنا رو باید مقاوم سازی کرد تا روی پا بمونه. هر بار وقتی قانون برنامه 5 ساله نوشته میشه، وقتی میخوان برنامه 5 ساله کشور رو بنویسن، 20 نفر 30 نفر رو مسئولین کشور نامه میزنن تو دولت، افراد متخصص رشته مختلف رو جمع میکنن، میشه تیم 20 نفر 30 نفر. اونا میشن 5 6 ماه کتاب مینویسن به نام قانون برنامه. اون کتاب قانون برنامه میاد، برنامه 5 ساله بعدی نسبت به اون نوشته میشه. در تیر ماه امسال در ماه رمضان خبرنگار تلویزیون از سخنگوی دولت پرسید که آقا پس که کتاب قانون برنامه نوشته میشه؟ که تیمش معرفی میشه؟ گفت کتاب نوشته شده. که کتاب نظام‌های اقتصادی توی مجمع تشخیص. خب چه کارش کنیم؟ آقا نوشته شده کتاب دیگه. برنامه ششم کشور مبتنی بر این کتاب نگاشته خواهد شد. در نوشتن این کتاب کسانی که صحیح بودن، همین خود سخنگوی دولت، رئیس دفتر فعلی، مشاور ویژه دولتی که اون سخنگوی معروف آقوش بزباششون معروف حضور شما هست و کسانی دیگه. ببینید یه جمهوری اسلامی داریم، اساسش باید مبتنی بر فقه استدلالی باشه. حرف من نیست، حرف امام راحله و روز 17-6-90 حرف رهبر معظم انقلاب تو دیدار خبرگان رهبری. اساس نظام سازی فقه استدلالی. یعنی شما وقتی میاد این مدل بدی برای اداره اقتصاد کشور، فرهنگ سیاست و هر چیزی، باید مبنا رو بذاری فقه استدلال. یعنی اگه اومدی گفتی آقا مثلا سیاست خارجی، سیاست خارجی مبتنی بر قاعده نفی السبیل در قرآن. قاعده نفی السبیل میگه آقا خدا هیچ راهی ایجاد نکرده که کفار بر مؤمنین سلطه داشته باشن. قاعده فقهی نفی السبیل میشه مبنا و کار انجام میدید. در سیاست خارجی، در دیپلماسی، در اقتصاد، در فرهنگ، همه چیز رو قواعد فقهی دارید، باید اون اساس باشه. فقه استدلالی. به سخنرانی 1390 مراجعه بفرمایید. ببینید اونجا مقصود داده که امام صادق علیه السلام اینجوری فقه رقم زد، بعد علامه حلی اومد اینجوری بازسازی کرد، بعد امام راحل با فقه استدلالی انقلاب کرد. الان هم نظام سازی مدشار مشکله. یه مثال هم ایشون بیشتر نمیزنه، بانکداری بدون ربا. آقا بنشینید کرسی رو دادن چی فکری بذارید اونا رو تهیه کنید بدید دانشگاه ببرن بدن دست مرحوم. خب مجمع تشخیص مصلحت ما میاد یک سند منتشر میکنه به نام نظام های اقتصادی. این سند 5 سال بعد توسط سخنگوی دولت مطرح میشه که این همون کتاب نظام برنامه قانون برنامه ششم کشور، یعنی برنامه ششم دارن می‌نویسن مبتنی بر این کتاب می‌نویسن. 5-6 نفر از مسئولین همین دولت هم مسئولیت این رو دارن. حرف این 800 صفحه که در صفحه 782 شده، 782 صفحه صخره کبری تو شاه یک آیه نداره، یک روایت نداره، یک نقل قول از امام نداره. کلا این چی گفت اون چی گفت جک و جورج و اینو خیلی خوب. وقتی ادعا میشه که مبنای نظام برنامه ما این کتابه و در این کتاب در صفحه 782 شده نئوکینزی ها، کینزی های جدید مبنای الگوی توسعه جمهوری اسلامی، مکتب نئوکینزی ها که نئولیبرال، جرم بنی صدر چی بود تو جمهوری اسلامی؟ لیبرالیسم. جرم منتظری چی بود؟ مرحوم منتظری وقتی امام نامه میزنه ازدش میکنه، نامه رو تو اینترنت بگردید پیداش کنید، میگه تو بعد از من کشور میری دست لیبرال ها. این لیبرالیسم چیه که اینقدر اسلام باهاش سر ناسازگاری داره؟ اینه واجب حرام دختر مقابلش، مستحب مکروه، یه حد وسط داریم مباح. از دوتای اولی نهی شدیم، نهی از این کرد، به دوتای دومی امر شدیم، امر به معروف، یه حد وسط داریم که مباحه. لیبرالیسم چی میگه؟ لیبرالیسم یعنی اباحه گرایی، یعنی وسطی، یه اصلی داره به نام لسفر، یعنی ولش کن هر چی میخواد انجام بده. چی گفتی این مکروه؟ ولش کن. چی گفتی این مستحب؟ آقا ول کن. چی گفتی اون حرام؟ ولش کن. چی گفته اون باید؟ ولش کن، همه چیز مباحه. لیبرالیزم یعنی همه چیز مباحه. لیبرالیزم بیاد هیچی به نام شریعت و دین و حرام و حلال نمیمونه. سر ناسازگاری امامان جامعه تو 37 سال گذشته با لیبرالیزم در سر چی بوده؟ سر اینه آقای بنی صدر کتاب اقتصاد توحیدی می‌نوشت، نه کتاب نظامات اقتصادی آیه توش نباشه، سر تا تهش پر آیه بود. رفت لیبرالیزم رو پیاده کرد، سرنوشت شد نظام های اقتصادی. خب چی بشه؟ میراد کینز. میراد کینز چی میگه آقای کینز؟ آقای کینز 70-80 سال پیش می‌نویسه اگر میخوان اقتصاد انگلیس بقا پیدا کنه، دوام پیدا کنه توی جهان، باید ربا و طمع رو شیوع بدیم. جوهره مدل و مکتب میراد کینز اینه دوستان، ربا و طمع، گرید. ربا و طمع رو باید تو جهان شیوع بدیم تا اقتصاد انگلیس رو قابل مونه، قبل از جنگ جهانی دوم. حالا نئوکینزی ها چی میگن؟ اونا هم اقتصاد رو بدن. سندش تو سایت اقتصادی ما سری بزنیم. ما 1000 مجلد کتاب انگلیسی تو 7-8 سال گذشته که چاپ شده رو جمع کردیم در یک کتابخونه دیجیتال برای مسئولین فرستادیم. همین کتابا پی دی افش رو وبسایت اقتصادی ما هست، وبسایت کلامایی دات‌آی‌آر. توی 1000 مجلد تو 7 سال گذشته گفتن آقا اقتصاد مدرن، اقتصاد لیبرالی و اقتصاد نئولیبرالی پاشیده رفته، پیکارش نمیتونه به خودش هم نجات بده. یکی از این 1000 جلد کتاب آقای استیگلیتسه که میگه آقا علم اقتصاد سقوط آزاد کرده، اقتصاد آمریکا سقوط آزاد نکرده، علم اقتصاد سقوط آزاد کرده، دیگه نمیتونه مشکل بشر جواب بده. آینده شناس ارشدشون خدا ریچارد میاد توی افق برنامه سال 2050 میگه این بدهی که الان در اقتصاد جهانی پدر بشر رو درآورده، این 57 تریلیون دلار بدهی، تنها راه درمان دت، بدهی، یک مؤلف است، اسلامیک فایننس، نظام مالی اسلامی مبتنی بر آثار یکی از علمای اهل سنت استاد شیخ عمران حسین که به زبان انگلیسی 4 کتاب در مورد ربا نوشته در خود آمریکا، نشستن دارن بررسی میکنن میبینن همه مصیبت ها رو ما داریم، اینها همه مصیبت ها که اینجا نوشتید، اون تاریخ ربا رو از اورشلیم از زمان بعد از حضرت سلیمان بررسی میکنه تا امروز، دیگه ربا رو یهودی ها به وجود آوردن و ربا رو یهودی ها در همه مقاطع تاریخ رواج دادن. حالا با کتابای استاد عمران حسین اینها به زبان انگلیسی متوجه شدن عجب پدیده عجیبیه این ربا و فهمیدن اشکال کار کجاست. اینا می نویسن اسلامی فایننس، نظام مالی اسلامی تو بحث‌های آینده شناسیش میتونه مشکل ما رو حل کنه. ما کجایی؟ ما می ریم مکتب مینارد کینز رو میاد اینجا پیاده میکنیم. مینارد کینز. بعد نئو کینزی. این یک اندیشه نوست. یعنی اندیشه آمده اینجا خودی شده. شده عباسی. دیگه شما اینکه از بیرون آمده دیگه آقا این آدم خودیه. نگاه لباسش لباس خوده بوده. اما فکره رفته. نقال شریعتی بردگی ذهنی. یه روزه کسی اهرام ثلاثه رو میساخته. برده دیده که شلاق میزده رو کمرش. بالاخره اهرامش رو دیده. این سنگه رو باید قول میداده اون اهرام میساخته. شریعتی دیگه چه کنیم که امروز ما برده ذهنی هستیم. اندیشمون به بردگی رفته. من برده هم نمیدونم که برده هم. استاد دانشگاه هم نمیدونم که علمی که دارم ارائه میکنم توسط کی تولید شده با چه نیتی. میگم آقا همه چیز دنیا دو برابر دو مساوی با چهار. کی گفت توی علوم انسانی همه چیز دو برابر دو مساوی با چهار؟ خطر عظیمی توی این زمینه شکل گرفته و الان اومده جلو. خب حاصل رسوب چه چیزیه؟ حاصل رسوب بعضی از افرادی است که در مرکز تحقیقات استراتژیک نظام در مجمع تشخیص رفت. یه نفر معروفش رو میشناسید؟ هر روز پشت داووس. این آدم اصلی سیستم تصمیم سازی ما تو مجمع تشخیص بیرون مرزها میره دیگه آدم نظام نیست، کراوات میزنه. 37 ساله، 36 ساله، 35 ساله ما شهید بهشتی که شهید شدن اسم دانشگاه ملی شد دانشگاه شهید بهشتی، نشنال یونیورسیتی شد دانشگاه شهید بهشتی. هر روز توی رسانه های این طرف که میره چی می‌نویسه توی اجلاس داووس زیر اسمش؟ International Relation Professor at the National University in Taiwan. آیدوکس رو
ببخشید
بس منحق بشه وقت ازمان. اینه. ببینید چه اتفاقی افتاده؟ این فرد سقفش رو موقعی به دنیا آمده با دیولوپمنت گذاشته. نور دانشگاه شهید بهشتی رو میخونه، دانشگاه سراسری کنمال رو میخوره. مردم به امید اینکه بچهشون داره میره دانشگاه شهید بهشتی پشت کنکور میذارن بچهشون میره مدرسان و چیچی و چیچی و پول میدن خرج میکنن، بچهشون میره کنکور میرن اونجا که بره در جامعه دیگه داخل رو فقط بچه‌مون بره ذهن و فکرش پر بشه. نمیدونن که امام مسلمی میگه آقا تئوری‌های توسعه مال بانک جهانی صندوق ملل بود، پدر آرژانتین رو در آورد، پدر کشور دیگه رو در آورد. این تئوری‌ها منحط، این تئوری‌ها رو میکنه علم اونجا میده به دانشجو، هیچی میده تو مجمع تشخیص مصلحت میده تو قالب عقلانیت و توسعه. خیلی خوب، خیلی خوب، حرفا میزنه برای خودش میتونه بزنه، ولی میشه مشاور ارشد مرکز تحقیقات استراتژی مجمع و این حرفا رسوب میکنه تو تئوری دوستان ما پیاده کردن. دیروز یک مطلبی گفته شد، گفته شد دانشگاه دولت رو نقد کنه. این یک، این دو، شما چند صد نفر شاهدید. اگر این حرف رو یک نفر تو دولت از اون آدم تو دانشگاه شهید بهشتی تا خود دولت حاضر شدن نقد کنن بیان پاسخ بدن، نمیتونن پاسخ بدن دیگه، نمیتونن بشینن اینجا مناظره کنن. یه نکته داره، چرا من این حرف رو میزنم؟ چون دروغ بزرگی است کسی بگه من میخوام اقتصاد مقاومتی رو در این دولت پیاده کنم بعد بره مکتب مینارد کینز رو بکنه مسئله نظام تو مجمع تشخیص. اگر به اینجا رسیدیم که بخواهیم اقتصاد مقاومتی پیاده شود، اول این دولت باید بیاد این کتاب رو در ملأ عام اعلام کنه که باش انفصال از موازه داره. اگر سخنگوی این دولت اعلام میکنه که این کتاب مبنای برنامه ششم کشوره، گوشاشو باز کنه. این دولت دولتی که به دانشگاه شهید بهشتی پیاده نقد کنی بنرد دانشجو نمیکنی، نقدی که تمام کارشناسان اقتصادی تو بیان اینجا. نمیتونی سر حکومت کلاه بگذاری و بگویی که ما اقتصاد مقاومتی رو پیاده میکنیم. بلند نظرات مینارد کینز رو نگفتید بذارید کنار. در تیر ماه امسال رسما اعلام کرده سخنگوی دولت که مبنای برنامه 5 سالی ششم اینه. مظهر نفوذ فکری رو اگر کسی در جامعه ما میخواهد بداند چی؟ اندیشه ای که کنار آمده.
بشینیم. علمی اقتصادی هم مبتنی بر نظریه‌های توسعه غربی، هم مبتنی بر فقه شیعه بحث میکنیم ببینیم آیا اقتصاد مقاومتی قابل جمع با نظرات مینارد کینز و نظرات نئولیبرالی هست یا نه. هر کجا گفتن که خواهی کار ببینیم، نه این که اون هده بودن اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی هر چی گفتم گوش نکردید، یا به پیان شعاری برید در اقتصاد مقاومتی رو ببینید. ستاد تشکیل شده دیشب، ستاد فرمانده اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد نئولیبرالی، لشکر مشاوران و لشکر صاحب نظران اقتصادی و صاحب نظران توسعه رو بیارید پایین، یا اقتصاد نئولیبرالی رو پیاده می‌کنید یا اقتصاد مقاومتی. به هزار و یک دلیل این دوتا قابل جمع نیست. اگر سند برنامه ششم کشور کتاب نظام‌های اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت باشه، جوان 5 سال آینده عمرت به هدر میره، به دلیل اینکه این الگوی نئولیبرالی قبلا تو یونان پیاده شده. این فلاکتی است که تو یونان می‌بینی. این الگوی نئولیبرالی توی ایتالیا پیاده شده، توی فرانسه پیاده شده، توی خود انگلیس پیاده شده، بیچاره کرده اقتصاد غرب رو. الگوی امتحان پس داده میخواد به اسم اقتصاد مقاومتی بیاد تو کشور ما پیاده بشه. در مقابل این مسئله ما تمام قد ایستاده ایم که حکیم صناعی غزنوی فرمود کت خدایی غم و هوس است، کت خدایی همه غم و هوس است، کد رها خدای تو را بس است.
یک بار دیگه جا داره آقای دکتر رو به زیبایی هرچه تمام‌تر تشریف کنید. حالا زیباتر اینه برای این نیروی انقلابی برای سلامتشون یک صلوات برای عنایت بفرمایید. چند تا نکته هست من خدمت عزیزان اشاره کنم. این که اولی که ما بعد از آقای جمع وضعی پرسش و پاسخ رو داریم، عزیزان هستن، روابط عمومی در بین دوستان هست، برگه های پرسش و پاسخ